ساعت 11 صبح در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و صبح شما بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. دبیر کل سازمان ملل گفت گزارش بازرسان این سازمان حمله شیمیایی را در دمشق تایید خواهد کرد. مذاکرات آمریکا و روسیه بر سر تسلیحات شیمیایی سوریه وارد سومین روز شد. و رئیس سازمان انرژی اتمی از تحویل نیروگاه بوشهر به ایران در دوم مهر ماه خبر داد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه گفت گزارش بازرسان تسلیحاتی این سازمان قاطعانه استفاده از سلاح شیمیایی در حومه دمشق را تایید خواهد کرد. به گزارش رویترز، گروه کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل به سرپرستی اوکه سلستروم، کارشناس تسلیحاتی سوئدی که برای تحقیق از مناطق مورد حمله شیمیایی در حومه دمشق بازدید کرده، قرار است به زودی گزارش خود را منتشر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دیپلمات در سازمان ملل که نخواسته نامش عنوان شود، گفته است انتظار می‌رود اوکه سلستروم برای ارائه گزارش خود امروز شنبه یا فردا یک شنبه به نیویورک سفر کند. در همین زمینه نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد گفته است که بان کی‌مون دوشنبه گزارش اوکه سلستروم را به شورای امنیت و دیگر اعضای سازمان ملل ارائه خواهد کرد. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه درباره از بین بردن تسلیحات شیمیایی سوریه امروز شنبه وارد سومین روز خود می‌شود. به گزارش رویترز، این مذاکرات که در آن ریاست هیئت آمریکایی را جان کری و ریاست تیم روسی را سرگی لاوروف وزرای خارجه دو کشور بر عهده دارند، با پیشرفت همراه بوده است. در حمله های شیمیایی 21 ماه اوت، 30 مرداد ماه گذشته در حومه دمشق صدها نفر کشته شدند، در حالی که ایالات متحده و همپیمانانش انگشت اتهام را به سوی حکومت سوریه نشانه می روند. بشار اسد رئیس حکومت سوریه هر گونه اقدام در این خصوص را تکذیب کرده است. و ما در ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه اعلام کرد که نیروگاه هسته بوشهر قرار است دوم مرداد ماه از سوی روسیه به پیمانکار ایرانی تحویل داده شود. به گزارش ایسنا، به گفته آقای صالحی، تحویل نیروگاه به پیمانکار ایرانی 14 روز به طول می انجامد و اگر در این 14 روز قدرت راکتور از 90% پایین تر بیاید و کمتر از 900 مگاوات شود، راکتور دوباره در دوره آزمایشی قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین اعلام کرده است که رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس، از این پس مسئول تیم مذاکره کننده ایران خواهد بود. به گزارش ایسنا، دور تازه مذاکرات ایران و آژانس قرار است 5 مهر ماه در وین انجام شود. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در دیدار با حسن روحانی همتای ایرانی خود دعوت او را برای دیدار از تهران پذیرفته است. بنابراین گزارش، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه گفته است زمان این دیدار قرار است از طریق کانال‌های دیپلماتیک هماهنگ شود. رئیس‌های جمهوری ایران و روسیه روز جمعه در حاشیه 13 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان با یکدیگر دیدار و در مورد مسائل منطقه و بین‌المللی گفتگو کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اجلاس سران کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای روز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان به پایان رسید و همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان اجلاس شامگاه جمعه به تهران بازگشت. آقای روحانی که هنگام پرواز به بیشکک از سوی حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای بدرقه شده بود، پس از ورود به تهران هم مورد استقبال علی اکبر ولایتی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. فریدون زرنگار گزارشی دارد با جزئیات بیشتر که می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بیشکک با تأکید بر سیاست جمهوری اسلامی پیرامون برنامه هسته‌ایش مواضع پیشین را تکرار و از جمله گفت:
جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعهدات حقوقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند است و بر حق انکارناپذیر همه اعضای معاهده برای برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله غنی‌سازی تأکید و اصرار دارد.
آقای روحانی در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت روسیه در زمینه حل مسئله هسته‌ای ایران قدم‌های مهمی را در گذشته برداشته است و امروز فرصت بهتری فراهم شده تا در این زمینه بتوان با همکاری و تبادل نظر مسائل هسته‌ای ایران را حل و فصل کرد. رضا تغییرزاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو در بریتانیا بر این باور است که برای ایران بهتر است به جای تکیه بر روسها وارد مذاکره مستقیم با آمریکا شود.
به نظر من آقای روحانی اظهاراتش در مورد همکاری با روسها به نوعی زیاد از حد خوشبینانه است و اقدام آقای روحانی در بیشکک برای دعوت از روسها در جهت ادامه کارهایی که پیشتر به عنوان میانجی با ایران صورت دادن به نوعی قرار گرفتن در کنار روسها و چینیها برای نشون دادن دست پر در مذاکرات آینده با آمریکایی هاست، در حالی که شاید بیشتر به نفع ایران بود اگر به جای طلبیدن یاری از روسها و قرار دادن آنها در مقام واسطه مذاکرات ایران هم در مورد سوریه و هم در مورد برنامه اتمی ایران با آمریکا مستقیما صورت می‌گرفت.
به رغم دخالت‌های چشمگیر ایران و روسیه در سوریه، آقای روحانی در بیشکک با تحسین از ابتکار روسیه در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه تأکید کرد که بحران سوریه مسئله داخلی سوریه است.
فاجعه انسانی سوریه تنها از مسیر سیاسی و گفتگو بین دولت سوریه و مخالفین سوری و بدون دخالت نظامی خارجی قابل حل است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری، حسن روحانی در حاشیه کنفرانس بیشکک همچنین با شی جین پینگ همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داد که رئیس جمهوری چین در دیدارش با آقای روحانی تاکید کرده است که جمهوری خلق چین تلاش‌های سازنده‌ای برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران انجام خواهد داد. کشورهای روسیه، چین، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای هستند، در حالی که کشورهای ایران، پاکستان، مغولستان، افغانستان و هند به عنوان اعضای ناظر در این سازمان حضور دارند. سابقه پایگزاری سازمان همکاری شانگهای به اجلاس سران کشورهای روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان باز می‌گردد که در سال 1996 در شهر شانگهای چین برگزار شد. سازمان همکاری شانگهای با هدف تقویت امنیت منطقه‌ای، مقابله با تجزیه طلبی قومی و جلوگیری از افراط گرایی مذهبی پایه‌گذاری شد، اما بیانیه‌ها و اقدامات این سازمان در سال‌های پس از تأسیس نشان می‌دهد که یکی از هدف‌های اصلی آن تلاش برای جلوگیری از نفوذ غرب، به ویژه نفوذ آمریکا در منطقه بوده است.
فریدون زرنگار بود که گزارش میداد. صدای شما همراهان رادیو فردا آماده پخش هست، بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
ای کاش قدم پای ما میشکرد، انقلاب نمیکردی. ای آقای خامنه‌ای، تو رو به جون اون کسی که دوست داری، ملت دارن زج میکشن، ملت بدبخت شدن، بیچاره شدن. بابا ما نمیخوایم انرژی هسته‌ای، به کی بگیم؟ همه چی دست خودته، کاری کردی که همه مردم فوش میدن.
یک راننده اتوبوس هستم. ما به علت گرانی وسایل لازم یدکی و لاستیکا نمیتونیم برای ماشینامون لاستیک بخریم. مجبوریم از این لاستیکای فرسوده و چینی استفاده کنیم و بریم تو جاده لاستیکا بترکم و مردم را قتل عام کنیم. متاسفانه مسئولینم هیچ گونه احساس مسئولیتی ندارم.
آقای خامنه‌ای، شما فکر میکنید که با این کارهایتون و با این ظلمهایتون شما پیروزید؟ به خدا قسم ملت ایران پیروزند. چرا؟ برای که این است که از خدا، پیغمبر، امام، امامزاده، تمامی بریده اند و عقیده به هیچ کدام اینها ندارند. مردم پیروزند. مطمئن باشید.
من یحیی هستم از اصلیه. خواستم بگم به این آقایون اصولگرا بگین دست از سر این کشور بردارین. خواهش میکنیم، با خدا تو فقر، تو بدبختی مردیم.
این احمد خاتمی میشه در یک مسئله دولت و یا مملکت دخالت نکنه؟ دیگه شورشو در آورده، از تریبون نماز جمعه استفاده میکنه برای مواضع افراطی خودش. این مسئولا که میگن ما نمیدونم مشکلات اقتصادی زیاد داریم و نمیدونم تورم داریم و فلان و فلان و فلان، خب دست به جنبین دیگه. به جای اینکه بخواید بیان اینا رو بگید، یک فکری به حال این مملکت کنید. این مملکت داغون شد، رفت.
میگفت اجنبی اجنبی آمریکا نیست، اجنبی اونیه که داره رو سر ما حکومت میکنه، آقای خامنه ای با دار دستش، اجنبی نیستن اروپا.
فقط جمهوری اسلامیه که از کشتن مردم خوشحال میشه و تبریک میگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 11:10 هست، همراه هستید همچنان با ما روی موج رادیو فردا. نوبت میرسه به برنامه ملاقات، 288مین شماره از ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنیا که این بار به ملاقات زندانی سیاسی پژمان ظفرمند رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بازداشت و زندان از سال 88 و انتخابات ریاست جمهوری آن سال برایش به بخشی از زندگی تبدیل شده است. نخستین بازداشت او به سال 88 باز می‌گردد که در جریان حضور در اعتراض‌های خیابانی پس از اعلام نتایج انتخابات همراه با شماری دیگر از معترضان در خیابان بازداشت شد. پژمان ظفرمند در سال 89 نیز طعم بازداشتی دیگر را چشید و مدتی را در بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. آقای ظفرمند پس از آزاد شدن از زندان در آبان ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از همبندانش در مراسمی در سرای اهل قلم حضور یافت و در همان مراسم همراه با شماری از حاضران که از زندانیان سیاسی عقیدتی آزاد شده بودند بازداشت و زندانی شد. این فعال حقوق بشر بیش از یک ماه را در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند و یک ماه دیگر را در بند 350 این زندان سپری کرد. پرونده اتهامات این فعال سیاسی در فروردین ماه سال 92 به جریان افتاد و در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. اتهامات پژمان ظفرمند اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی بود و او در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش به 3 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت‌های رسانه‌ای و مجازی محکوم شد. با وجود صدور قرار کفالت 20 میلیون تومانی برای پژمان ظفرمند، ماموران وزارت اطلاعات و بازجویان این فعال سیاسی از آزادی او تا زمستان سال 91 ممانعت می‌کردند. بر اساس گزارش‌ها، دلیل منع آزادی این فعال حقوق بشر درگیری او با بازجویانش در دوران بازجویی عنوان شده است. آقای ظفرمند پس از آزادی از زندان در جریان رقابت‌های انتخاباتی دوره 11 ریاست جمهوری در ستاد محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب آن انتخابات به فعالیت مشغول شد و پس از انصراف این نامزد انتخابات ریاست جمهوری به ستاد انتخاباتی حسن روحانی پیوست. یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 در خرداد ماه سال 92 و پیروزی حسن روحانی در آن انتخابات، این فعال سیاسی در محل کار خود توسط افرادی ناشناس بازداشت شد. پژمان ظفرمند 70 روز پس از تحمل سلول‌های انفرادی بازداشتگاه 240 اداره اطلاعات در زندان اوین در شهریور ماه سال 92 به بند 350 زندان اوین منتقل شد. بند 350 زندان اوین محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
ملاقات بود، کاری از همکارم آرش حسنیا که شنیدید. 11:14 در تهران گذشته همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا با ما همراه بمونید. از موسیقی لذت ببرید تا با سرخط آخرین خبرها بازگردیم به استودیوی خبر رادیو فردا.